الجراب على المنطاد بما هو مكتوء الحرمة على الوجود لا يكون اختياريا فإن القاطع لا يأخذه إلا بما خطأ أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه الخارج العالي. در باب تجری ایشون فرمودند که استحقاق عقوبت علاوه شک دفع وجدان استحقاق عقوبت ثابته، لیکن این استحقاق عقوبت ارتباطی به عمل خارجی که عبارت از اون فعل متجربه و اون مایهی رو که شرب می کند با قصد به خمریت ارتباطی به اون عمل خارجی ندارد، یعنی عمل لا یسیر و قبیحا، عمل لا یسیر و مفقوزن، نه در دائره حکمی پیدا می کند و نه در دائره شر مفقوزیتی پیدا می کند. چرا؟ دو تا دلیل بر این مطلب ایشون ذکر می فرماید. یک دلیلش رو دیروز بیان کردن و او عبارت از این بود که این حالت مکلف به نام قدر این تأثیری روی عمل نمی گذارد و از جهاتی نیست که عمل را عنوان حسن یا قبح به او بدهد و یا در دائره شر مقبولیت و محبوبیت پیدا بکند. اگر یک عملی به حسب واقع مقبولیت ندارد، این شرب الماء واقعا مجرد این که این حد پیدا کرد قاطع شد به انه خمرون، این مفقودیت پیدا نمی کند. مفقودیت روی یک مفسده ایست که در عمل حرام تحقق داره و قصد به انه آزا خمرون ایرو دارای مفسده و دارای مفقودیت نمی کند. این دلیل دیروزشون بود. و اما دلیلی را که امروز بیان می کنند این است که می فرماید که انه عناوینی می تواند دخالت در حسن و قبح یا دخالت در مفقودیت و محبوبیت پیدا بکنه که این عناوین اختیاری باشد. یعنی چه اختیاری باشه؟ یعنی بتواند اراده به او تعلق بگیرد، قصد به او تعلق بگیرد. ظلم هو قبیح لأن الظالم یقصد الظلم. خود عنوان ظلم متعلق اراده ظالم واقع می شود، عنوان احسان متعلق قصد محسن قرار میگیرد. عناوین باید متعلق قصد و اراده واقع بشود تا بتواند تأثیری در حسن خود یا محبوبیت و مقبولیت پیدا بکنه. حالا ما اینجا حساب میکنیم، میبینیم این آدمی که قاطع شده، درست قطع فرمایید، این آدمی که قطع پیدا کرده، به امن آزل مای خمران و در دنبالش چیه؟ بله؟ چیه صدا آدمی که قاد درست قطع فرمایید، آدمی که قطع پیدا کرد به انه هازل مایع خمران، این وقتی که اراده می کند شرب هازل مایع رو و قصدش تعلق می گیرد به شرب هازل مایع، درست دقت بفرمایید، چی رو اراده می کند؟ آیا اراده می کند ما این مقطوع الخمریه را که عنوان مقطوع الخمریه این متعلق اراده است، متعلق قصده، یا اینکه نه این چون خودش رو قاطع میبیند و صد در صد واقع رو برای خودش منتشر میبینه این اراده میکند شرب خمر را، اما اینکه در اون قطعهای موافقه با واقع هم همینطوره، کسی که ما را شرب میکند و قاطع به این است که هازا ما اون قطعش مطابق با واقع، این در مقام اراده و تعلق قصد، قصدش به شرب الماء متعلقه، نه شرب الماء مع القطع به کونه شرب الماء، که اگر کسی ازش سوال بکنه که آقا اراده داری چی رو شرب بکنی، بگه من ماء مقطوع المائیت رو میخوام شرب بکنم، این مقطوعیت، این قطع یک صفت عالیه، یعنی یک چیزیست که جنبه عرض میشود مرآتی داره، خودش مقطوع مولو انه، خودش مورد توجه شخص قاطع نیست. انسان عملی رو که میخواد ارتکاب بکند همون واقعش رو اراده میکند، مرتبط راهی واقع هم همون واقعه، راهی واقعش اینطور نیست. بین کسی که شرب الماء را مع القطع بالمائیه و شرب الماء مع القطع بالخمریه، بین این دوتا از این نظر هیچ فرقی نیست، که قطع دخالت در مراد و متعلق اراده ندارد. منتها این میگوید ما را شرب میکنم، واقعش هم همینه. او میگوید هم را شرب میکنم، واقعش لیسه به خمره. پس عنوان قطع در هیچ کدام، نه در قطع موافق و نه در قطع، در دایره مراد، به طوری که قصد و اراده به این عنوان تعلق بگیرد، اصلا داخل در این دائره نیست. و عنوانی که خارج از دائره قصد و اراده باشه، و در حال ارتکاب و انجام اصلا انسان قصدش به اون عنوان متعلق نشود، چطور میتواند در حسن و خوب مقبولیت پیدا بکنه؟ چطور میتواند در محبوبیت و مفروضیت شرعیه دخالت داشته باشد؟ از خلاصه دلیل دوم ایشون این شد که این عمل خارجی اگر بخواهد وضعش تغییر بکنه، باید این قطع من مغیر وضع این فعل باشه و این قطع در صورتی میتواند وضع این فعل رو تغییر بده که یک امر اختیاری و متعلق قصد و اراده باشه، در حالی که وجدانن ما ملاحظه می کنیم که این افعال خارجیه به عناوین واقعیشون متعلق قصد و اراده واقع می شوند، اما خود عنوان قصد که جنبه طریقیت و مرآتیت و به تعبیر ایشون جنبه عالیت داره، این اصلا به عنوان مراد و متعلق اراده هیچ مدخلیتی ندارد و با عدم مدخلیت دیگه نمیتواند استحقاق عقوبت مربوط به این عمل خارجی باشه. پس نتیجتاً چه شد؟ نتیجه این شد که این عمل خارجی رو ما باید از سببیت برای استحقاق عقوبت خارج بکنیم. اون وقت انقص میگوید پس بالاخره شما در باب تجری چی و موجب استحقاق عقوبت میدانی؟ وقتی که خداوند مؤاخذه میکند در چی مؤاخذه میکنه؟ عمل خارجی رو که کنار زدی، پس مؤاخذه بر چی صحیحه و بر چه واقع میشود؟ ایشو میفرماید مؤاخذه بر همون امر قلبیه که ما ازش تغییر میکنیم به قصد معصیت، تغییر میکنیم به نیت العصیان، تغییر میکنیم به عزم بر طغیان مولا، که اینها مربوط به قلب و مربوط به نفس انسانه. برای این امور نفسانیه استحقاق و عقوبت مترتبه و صحت مؤاخذه در کاره. این قلت میگوید مطلب که به اینجا رسید اشکال دیگری تولید میشود و اون اشکال این است که شما اگر بخواهید ملاک و موجب استحقاق عقوبت رو یک امر نفسانی و قلبی بدانید به نام قصد معصیت، به نام اراده عصیان، خب این قصد و اراده در صورتی میتواند موجب استحقاق عقوبت باشه که خودش یک امر اختیاری باشد. بالاخره اختیار در استحقاق عقوبت و مصوبت مدخلیت داره، میخواد عمل خارجی باشه میخواد عمل قلبی باشد، باید عنوان اختیاریت محفوظ باشه تا استحقاق عقوبت و مصوبت تحقق پیدا بکنه. امر غیر اختیاری نمیتواند موجب استحقاق عقوبت باشه. خب این کبرای کلیش درست. حالا قصد الاسیان و عزم بر طغیان این آیا غیر اختیاریه؟ این قلب میگوید بله این غیر اختیاریه. چرا؟ برای اینکه در جای خودش ثابت شده که اراده و مقدمات اراده که مقدمات اراده رو ایشان در جلد اول بیان کردن، مقدمات اراده این است که انسان شیئی را تصور بکند، در دنبال تصور تصدیق به فائده او پیدا بکند، در دنبال تصدیق به فائده عرض می شود تصمیم یعنی عزم پیدا بکنه بر این که این شیء رو انجام بده، در دنبال او جلوی موانع رو بگیرد، در دنبال او که آخرین مرتبه اراده تحقق پیدا می کنه که اراده عبارت از اون شوق مؤکد نفسانی است که دیگه انسان در دنبالش راه میافتد به انجام فعل مراد و اتیان متعلق اراده. این قلت میگوید اراده و مقدمات اراده نمیشود امور اختیاریه باشه، برای اینکه اگر مقدمات اراده بخواهد اختیاری باشه تسلسل لازم میاد، برای اینکه این مقدمه ارادن اراده ای لازم دارد، اون ارادن مبادی لازم داره، اون وقت نقل کلام میکنیم در اون اراده و مبادی اراده، بگیم آیا به اختیار و اراده تحقق پیدا کرده، پس حتما باید یک اراده سومی قبل از او تحقق داشته باشه. نقل کلام میکنیم در اراده سوم که آیا اختیاریه یا غیر اختیاری. اگر اختیاری باشه باید قبل از او یک اراده چهارمی تحقق پیدا بکنه و ها کذا الی ان یتسلسل. برای اینکه ما جلوی تسلسل رو بگیریم از اول میاییم بگیم اراده و مبادی اراده اینها امور غیر اختیاری هست، و اگر امور غیر اختیاری شدن چطور میتواند استحقاق عقوبت بر ارادت المرضیه و قصد الاسیان ترتب پیدا بکند؟ امر غیر اختیاری از دایره استحقاق عقوبت و مصوبت خارجه. این اشکال رو چجوری باید جواب داد؟ ایشون دو تا جواب میدهن. یک جوابش این است نه، ما وجدانن ملاحظه میکنیم که بعضی از مبادی اراده انسانه، یک کسی که مثلا یک عمل زشت شهوانی رو تصور میکنه تصدیق به لذات و فوائدش میکنه، اینجا کنه سر یک دوراهی واقع شده، میتونه ذهن خودش رو متوجه کند به اون آثار سویی که بر این عمل مترتب میشود، به اون عقوباتی که خداوند در آخرت مهیا و آماده کرده است برای مرتکب چنین عملی. و ممکنم هست که نه ذهن خودش رو از این مسیر منصرف کنه و فقط لذات و خصوصیات لذت این شعر رو مورد نظر و در نظر خودش مجسم بکنه. لذا وجدانن انسان تنه اختیار داره، میتونه در مبادی اراده وقتی که سر دوراهی واقع شد تنه یک حالت اختیاری هست، میتونه خودش رو در این طرف قرار بده و میتونه در اون مسیر قرار بده. میفرماید اولا این طوره و ثانیان، که ای کاش این ثانیان رو نمیفرمودن. و ثانیان چه مانعی داره؟ اصلا این مسائل به گفته ایشون یک سلسله مراتب قهری و جبریه و ریشش هم یک امر ذاتی و ذاتی هم خودتون میگه لا یعلم، ذاتی قابل این نیست که کسی از علتش سوال بکنه. آیا کسی ممکنه سوال بکنه که لما جعل الانسان انسانه؟ خب انسانیت که عبارت از جنس و فصل انسانه، این ذاتیه برای انسانه و اونی که احتیاج به علت دارد اون چیزیست که ضروریه نباشه. اگر ممکنه شد، ممکنه احتیاج به علت داره. لذا شما در فرق بین واجب الوجود و ممکن الوجود هم همین حرف رو میزنی. کسی نمیتونه بگه واجب الوجود علتش چیه، خود وجوب وجود معناش بینیازی از علته، خود ضرورت معناش بینیازی از علته. اونی که احتیاج به علت داره امکان احتیاج به علت داره، ممکن محتاج به علته. برای اینکه ممکن دو طرف نسبت به او علی سواه، اون وقت هر طرفی بخواهد امتیاز داده بشه لابد یک علتی میخواد که این امتیاز رو به وجود آورده باشه. و در ماهیات، چون ثبوت ماهیات برای خودشون ضروریه، قضیه الانسان حیوان و ناطق، این از نظر جهات منطقی قضیه ضروریه. قضیه ضروریه رو دیگه نمیتونیم ما از علت سوال کنیم. مطلب تازه ای نبوده که ما سوال بکنیم لما جعل الانسان حیوانا ناطقا. این عبارت اون اخرای از دینه که لما جعل الحیوان ناطق حیوان ناطقا. آیا میشه از همچی علتی سوال کرد؟ در ذاتیات مطلب اینطوره. تا اینجا حق با ایشونه واجب ذاتیات و واجب و ممکن و اشباه اینها، لیکن ایشون میخواد این مسئله رو در ما نحن و فیه پیاده کنن. بحث ما با ایشون در این پیاده کردن این مسئله است در ما نحن و فیه. ایشون میفرماید کسی که دائره بحث رو توسعه میدهد به مسئله تجری و اسیان و بالاتر از اسیان مسئله خوب که دیگه آخرین مراتبه، میفرماید تمام اینها یک ریشه های ذاتی دارد. کسی که معصیت میکنه و اسیان ازش تحقق پیدا میکنه، این معصیتش مسبوق به یک امر قلبیه. اون امر قلبی عبارت از تجردیه و این تجردی ریشش عبارت از سوء سریره است که در این شخص وجود داره. و سوء سریره از کجا به وجود آمده؟ سوء سریره دیگه مثل انسانیت انسانه، یک نقص ذاتی و یک عرض می شود انهان ذاتیست که با انسان وجود داره. در دنبال سوء سریره عنوان تجربی پیدا می شود، عنوان بعد از ساحت مولا تحقق پیدا می کنه. بعد از ساحت مولا استحقاق عقوبت قهری برش ترتب پیدا می کند. در باب معصیت هم همینطور، در باب کفر هم مطلب همینطور. منتها اختلاف بین کافر و عاصی چنده فر می گردد به اختلاف در مراتب سوء سریره. اگر سوء سریره یک مرتبه کامله داشته باشد، کفر رو اختیار می کنه. اگر کمتر از اون مرتبه باشه، اسیان تحقق پیدا می کند. و همینطور در باب حسن سریره و مراتبی که در حسن سریره وجود دارد. و به اینجاها اگر مطلب رسید، ایشون می فرماید سوء سریره و حسن سریره جزء ذاتیات انسانه و ذاتی عرض می شود قابل سؤال از علت نیست، یک امر ضروریه و امر ضروری رو نمی شود از علتش کسی سؤال بکنه. بعدم دیگه خیلی بحث دنباله پیدا می کند. این خود می گوید پس روی این مبنا دیگه مسئله ارسال رسول، انزال کتب، مسئله وعد و تبلیغ، مسئله ارشاد و هدایت، مسئله راهنمایی های به سوی واقعیات، اینا دیگه نباید مفهومی داشته باشد. ایشون هم چنده در جواب میخوان بگن که نداردم خیلی، فقط عنوان حد میشود اتمام حجت و عنوان تذکر و یه همچه عناوینی حد میشود برش منطبق میشود. نسبت به عاصی اتمام حجت، نسبت به غیر عاصی و مؤمن عنوان تذکر و فذکر ان الذکرا، یه همچین مسیری رو ایشون پی می کنن و به یک همچین جای غیر صحیحی منتهی می شود. البته این بحث رو ایشون در جلد اول هم بیان کردن و ما در جلد اول مفصل این بحث رو دنبال کردیم. شاید ده پونزده جلسه بحث رو اختصاص به این مطلب دادیم و در اونجا ثابت کردیم که مسئله این طور نیست که ایشون تصور کرده اند. خیلی بحث مفصله و ما نمیتونیم دیگه به اون صورت بحث رو دنبال بکنیم، ولی یکی از رفقای بحثم اون بحث رو نوشتن در دو رساله و جزوه، یک جزوهش هم چاپ کردن. اون قسمتی رو که من مطالعه کردم خوب نوشته بودن، و مخصوصا اضافاتی هم از خودشون داشتن به نام الحق و الحقیقه بین الجبر و تقدیر که در دنبالش هم یک جذبه است راجع به سعادت و شقاوت. اگر تفصیلش رو بخواهید به اونجا مراجعه کنید. لیکن دو تا نکته اجمالاً برای اینکه این راهی رو که ایشون پی کردن راه صحیحی نیست من عرض می کنم که خلاصه این موجب یک عرض می شود انحراف اعتقادی برای انسان نشود. اولا این از ذاتی لا یعذر از ترین کبرای مطلب درسته از ذاتی لا یعذر چرا که بودن و مخصوصا اضافاتی هم از خودشون داشتن به نام الحق و الحقیقه بین الجبر و تقدیر که در دنبالش هم یک جزوه است راجع به سعادت و شقاوت. اگر تفصیلش رو بخواهید به اونجا مراجعه کنید. لیکن دو تا نکته اجمالاً برای اینکه این راهی رو که ایشون پی کردن راه صحیحی نیست من عرض می کنم که خلاصه این موجب یک عرض می شود انحراف اعتقادی برای انسان نشود. اولا این از ذاتی لا یعذر از ترین کبرای مطلب درسته از ذاتی لا یعذر چرا؟ برای اینکه خوبی رو دقت بفرمایید، حالا مقید به تطبیق امروز نباشید، مسئله چون اهمیت داره. مسئله از ذاتی لا یعذر که مورد اتقاء ایشون قرار گرفته این حرف در جای خودش درسته. اگر یک قضیه ضروریه شد ثبوت محمول برای موضوع ضرورت پیدا کرد، اینجا جای این نیست که کسی سؤال از علت بکنه برای اینکه تازه‌ای برای موضوع پیش نیامده. عنوان تازه‌ای برای موضوع تحقق پیدا نکرده. هر ماهیتی ثبوت جنس بر اون ماهیت ضرورت داره، هر ماهیتی ثبوت فصل برای او ضرورت داره. الانسان حیوانون یا الانسان ناطقون یا الانسان حیوان و ناطق، اینا حرف قضیه ضروری است و هیچ کسی معنا نداره سؤال از علت بکنن. اما اگر آمدیم گفتیم الانسان موجودان، اینجا وجود دیگه برای انسان ضرورت نداره. برای اینکه انسان یک ماهیتی دارد که این ممکن الوجوده، یعنی یمکن ان یتصف بالوجود و یمکن ان لا یتصف بالوجود. اگر گفتیم الانسان موجودون اینجا سؤال از علت مطرح می شود. لمثار الانسان موجودن، انسانی که نسبتش به وجود و عدم علت سوا بود، چی سبب شد که جانب وجود امتیاز پیدا بکنه؟ پس یک علت موجده، یک علتی که این امتیاز رو به نام وجود برای انسان ثابت بکنه حتما باید در کار باشه. پس الانسان موجودون این احتیاج به علت داره. خب اگر خود وجود احتیاج علت ناش، آیا آثار وجود چطوره؟ لوازم وجود چطوره؟ اون خصوصیاتی که در دنبال وجود تحقق پیدا می کنه، آیا اینها ممکنه یا ضروریه؟ اگر اساس که عبارت از وجوده خودش غیر ضروری باشه و محتاج به علت باشه، آثار وجود دیگه به طریق اولا میتونیم اینجا صحبت بکنیم که چرا انسان راه میرود، چرا انسان میخورد، چرا انسان فکر میکند، چرا انسان این چیزایی که مربوط به وجود و آثار وجوده. اگر اصل وجود احتیاج به علت پیدا کرد، حتما آثار وجودم در دنبال وجود احتیاج به علت داره. اون وقت سوال میکنیم آیا عنوان اطاعت، عنوان اسیان و مهمتر از اینها مسئله شقاوت و سعادت، آیا اینها از آثار وجود انسانه یا از لوازم ماهیت انسانه؟ شقاوت و سعادت که در دنبالش این مسائل پیش میاد، حقیقت سعادت و شقاوت چیه؟ این دو کلمه ای که هی ما به گوشمون میخوره و کهنه یه خورده ایم تو ذهن ما خلجان میکنه که یک امر ذاتیه، آیا حقیقت سعادت و شقاوت چیه؟ ما معنی سعادت و شقاوت، سعادت و شقاوت در محیط شر معناش اینه اگر کسی بر طبق دستورات خداوند و مقررات الهی رفتار بکنه، میگیم آش سعیدن و مات سعیدن، به حسب واقع سعادت غیر از این از نظر محیط شهر و دائره نداره. اگر کسی بر خلاف مقررات اسلام و قرآن عمل بکنه، حالا به اختلاف مراتبی که دائره مخالفت داره، در مقابل ما میگیم ما آش شقیان و مات شقیا. شقاوت و سعادت یک مطلب شاخ داره غیر قابل تصوری نیست. عنوان اطاعت از دستورات شرع معناش سعادت، عنوان مخالفت با مقررات شرع اسم شقاوت. اون روایت اشقی و شقیون بی بطن امه هم، اون اگر روایت درستی باشه یک معنای دیگری داره. معناش این نیست که در ذهن شما میاد، اون معانی متعددی براش شده که ما اونجا بیان کردیم. یکی از معانی قابل قبول و معانی به انسان بتونه بپذیره اینه که آدمی که عاقبت کارش منتهی به شقاوت و مخالفت و اسیان میشه، این از همون هنگامی که در رحم مادره، اگر کسی عاقبت بین باشه همون وقت میگه هازا شقیو. شمر مثلا موقعی که در شکم مادر بوده، از نظر یک امام معصومی که آینده شم رو میدیده و ملاحظه میکرده، این کان شقیان و این یه مطلب اوغلاییه. شما اگر یک فرزندی داشته باشید، وضع این فرزندتون رو ملاحظه میکنید، میبینید درست درس نمیخونه، درست مدرسه نمیرود، علاقه به علمیات نداره، علاقه به کار و فعالیت و ترقی نداره، همین حالا شما میگید بدبختی، در حالی که الان وضعی نداره، وارد اجتماع نشده. روی این که عاقبت کار این رو به صورت 170 یا 180 ملاحظه می کنید و می بینید این روشی که این داره نتیجتاً به ترقی برخورد نمی کنه، همین الان کلمه بدبخت رو در مورد او استعمال می کنید. پس معلوم میشه که این به لحاظ معال کاره، به لحاظ عاقبت کاره، و الا اگر مربوط به ماهیت بود، این نکته رو دقت بفرمایید، اگر مربوط به ماهیت انسان بود، مسئله سعادت و شقاوت، چرا میگن اشقی شقیون بی بطن امه؟ و قبل از این که در بطن امم بیاد کان شقی یا فلعظم کان شقی یا، نه در بطن ام که یک مرتبه از وجود و یک مرتبه از هستی به او عنایت شده. اگر مربوطه جای حرف نیست، جای حرف، اگر مربوط به ماهیت شد، آیا میتونیم بگیم انسان حیوان و ناطق در بطن امشه؟ به بطن ام ارتباطی نداره. انسان فی الازل حیوان و ناطقه، ماهیت در ازل براش جنس و فصل ضرورت داره. پس خود این که پای وجود رو در کار میاره و یکی از مراتب وجودیه رو مورد تعرض قرار میده، این خود دلیل بر این است که شقاوت و سعادت ارتباطی به ماهیت و ذات انسان نداره. سعادت و شقاوت از آثار وجودی انسانه. اگر شمر وجود پیدا نکرده بود، لم یکن شقی یا، شقاوت در دنبال وجوده. و اگر چیزی در دنبال وجود تحقق پیدا کرد، دیگه نمیتونه از خود وجود بالاتر باشه. خود وجود علت لازم داره، سؤال از علت در باره وجود مطرحه، اون وقت چطور در باره آثار و چیزهایی که در دنبال وجود تحقق پیدا می کنه ما نتونیم سؤال از علت بکنیم؟ ما سؤال می کنیم لمساره زیدون عالمن، جواب میشنویم برای اینکه 50 سال درس خونده سار عالما، لمسار جاهلن برای اینکه درس نخون لذاب جهل و عنوان غیر عالم باقیمون. مسئله سعادت و شقاوت این مسئله علم و جهل است، بدون کم و زیاد هر دو از آثار وجودی انسانه و احتیاج به علت داره، و بدون علت سعادت و شقاوت تحقق پیدا نمی کند. مفهومش هم در همون اطاعت از فرامین الهی و مقررات خدا و و مخالفت در سوراخ الهی خلاصه می شود. پس این مسئله از ذاتی لا یعلق در جای خودش درسته، اما به ما ارتباطی نداره. ما نمیتونیم سعادت و شقاوت رو مثل زوجیت لازمه ماهیت اربعه است بدونیم. در اربعه اگر وجود خارجی هم نباشه، یک عالمی غیر از عالم وجود این تحقق پیدا بکنه، با زوجیت همراهشه. اما چیزی که اثر وجوده و در دنبال وجود تحقق پیدا میکنه، این هیچ ذاتی نیست و حتما احتیاج به علت داره و سوال از علت درش مطرحه. این یک نکته. نکته دوم، مسئله اختیاری بودن اراده است. که آیا این اراده ای که ما نسبت به معصیت خدایی نکرده یا اطاعت یا سایر افعال اختیاری از ما تحقق پیدا میکنه، آیا خود این اراده یک امر جبری غیر اختیاریه یا خود این اراده یک امر اختیاریه؟ مرحوم آیا اون عقیدشون این است که اراده با مبادی اراده کلش غیر اختیاری است، از باب این که تو ذهنشون این مطلبه که اگر امر اختیاری باشه باید مطبوق به اراده دیگر باشه، اون وقت نقل کلام در اراده دیگر می شود که اگر او امر اختیاریه باید قبل از او یک اراده دیگری در کار باشه و تسلسل لازم می آید. در حالی که معنای اختیاریت اراده این نیست که مطبوق به اراده باشه. اختیاریت اراده چیه؟ معناش این است که خداوند تبارک و تعالی همون طوری که خودش عنوان خالقیت و خلاقیت داره، به نفس انسانی و به روح انسانی یک شعبه ای از خلاقیت و خالقیت رو خداوند افاضه کرده. یعنی نفس انسانی در اثر عنایت پروردگار گاهی حالت خلاقیت پیدا می کند. اون خلاقیت مثل خلاقیت اراده است. خود انسان خلق اراده می کند. خود کارخانه نفسانی انسان به عنایت پروردگار ایجاد اراده می کند. مثل یک مهندسی که بعد از سالها زحمت این قدرت برای نقشش پیدا می شود که خلق نقشه می کند، ایجاد می کند نفس او یک طرح و نقشه ای رو، و ما نمی تونیم اونجا سوال بکنیم که این طرح نقشه کجا بوده، این نقشه از کجا پیدا شده. این یک خلاقیتی برای نفس مهندس که در اثر ممارست و زحمت پیدا کرده. در باب اراده این زحمت هم وجود نداره. این یک عنایت کلی باری تعالی است که انسان رو از بین مثلا موجودات این خصوصیت رو بهش عنایت کرده که بعد از آنی که مواجهه با اعمال و افعالی شد، مراحلی رو طی کرد و سر دوراهی واقع شد، اینجا میتونه ایجاد اراده بکند، میتونه خلق اراده بکند. قدرت بر ایجاد مشیت و اراده داره. لذا معنای اختیاریت اراده به این نیست که قبل از او یک اراده دیگری در کار باشه. معنای اختیاریت اراده همین است که نفس قدرت داشته باشد بر ایجاد این خصوصیت به نام خصوصیت اراده. لذا روی این بیان نه مسئله سوء سریره، نه مسئله حسن سریره، عنوان ذاتی برای کسی پیدا می کند. البته این جای تردید نیست که افراد به لحاظ خصوصیات تکمینی فرقهایی بینشون پیدا می شود. اونهایی که در اصلاب شامخه و ارحام مطهره به وجود آمده هم، اونها خیلی نزدیک به اطاعت خداوندن. ولی این نزدیکی با اینکه آیه تطهیرم در بارشونه، با اینکه مقام عصمتم براشون ثابته، اما سلب اختیار از اونها نمی کند. مقام عصمت جوری نیست که از امام سلب اختیار بکنه. اگر سلب اختیار بکنه، مزیت و فضیلت کنار می رود. مقام عصمت مقامی است که موجود رو همیشه نزدیک به اطاعت و دور از معصیت داره، اما در عین نزدیکی به اطاعت دارای اراده و اختیار، در عین دوری از معصیت دارای اراده و اختیار. اما بعضی ها تکمیلا عکس شده، مثلا حالا در باب ولد و زنا که شرایط انعقادش یک شرایط غیر صحیحی بوده، اونم سلب اختیار ازش نمی شود. اما وضعش مثل یک آدمیست که فرض کنید یک آدمی در دو متری ساحل واقع شده، به آسونی خودش رو می تواند به کنار دریا بیاورد. ولد و زنا کسیست که در وسط امواج دریا گرفتاره، به زحمت میتونه خودش رو به کنار دریا برساند، اما میتواند. قدرت دارد، اراده برای او ثابته، امتناعی هم در کار نیست. نه این طرف مجبوره در اطاعته و نه اون طرف مجبوره در معصیت. همه از نظر اراده و اختیار یکسانند، منتها دوری و نزدیکی ها مراتبی داره. کما اینکه در بین خودمون هم اینطوره. یک بچه‌ای که در خانواده تقوا و علم تربیت بشه، این نزدیکتر به اطاعت خداونده از اون بچه‌ای که در یک خاندان غیر صحیح و غیر متدینی تربیت بشه. اما از نظر اراده، توجه، تکلیف، سعادت و شقاوت و تمام خصوصیات بینشون هیچ فرق نمی کند. لذا خلاصه این بحث اینه. منتها عرض کردیم که ما در جلد اول این مطلب رو خیلی مفصل بیان کردیم. اصارش همین دو تیکهی بود که اینجا عرض شد. حالا اگه تفصیلش رو بخواهید به همون کتاب مراجعه کنید. عبارت کنید.